بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. در بحث حقیقت روح چیست، اقوالی گفته شد که یکی از اون اقوال به نسبت لازم بررسی شد و آن قول بسیاری از محدثین که روح جسمی است لطیف. در این مورد آیات مربوطه، روایات مربوطه، ادله مربوطه، مسائل مربوطه گفته شد و نظر دوم مورد صحبت قرار گرفت که روح حقیقتی است مجرد و همه آثار ماده از او منتفی است و این تجرد هم گاهی گفته می شد که حدوثاً و بقاءاً، از ابتدای حدوث تا ادامه وجودش مجرد، که قول عموم فلاسفه است، و یا حدوثاً مادی و جسمانی ولی بقاءً مجرد، که نظر مرحوم آخوند ملا صدراست و کسانی که از ایشان بعد تبعیت کردند. در ارتباط با تجرد گفتیم که از آیات شریفه قرآن استدلال شده به اضافه ادله عقلی فراوانی که در این مسئله گفتن، که انشاءالله باید بررسی بشه که معلوم بشه درسته یا خیر. در ارتباط با آیات مربوط به تجرد هم اون چه تا جلسه گذشته قرائت شد در ارتباط با تجرد بود، حدوثاً و بقاءاً، یعنی از اول حدوث نفس روح، از اول خلقتش مجرد، بقاءاً هم مجرد. آیه هایی که خوندیم و استدلال هایی که شده بود از الالهیات خوندیم و از موارد دیگر در این مسیر بود: تجرد روح بقاءً و حدوثاً، حدوثاً و بقاءً. و البته گفتیم که این آیه ها که استدلال شده هیچ کدام نمیتواند اثبات تجرد روح را بکند، بله اثبات میکند که بدن غیر روح است. روح غیر بدن است، ولی به تجرد و عدم تجرد عرض شد که به نظر می رسد که نظری نداره. اونی که امروز قرار بود صحبتش بکنیم، آیه‌ای که در ارتباط با همین مسئله مذکوره استدلال شده بود و تقریر شد، ولی برای تجرد حدوثاً و بقاءاً گفتیم، حالا به گونه ای استدلال می شود که در ارتباط با تجرد بقایی و حدود و جسمانیت حدوثی، یعنی نظریه این که روح جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، حدوثاً جسم، بعد به تدریج و به اصطلاح به حرکت در جوهر تبدیل می شود به حقیقت مجرد، از این آیه شریفهی که در پایان بحث قبلی قرائت شد ثم انشأناه خلقا آخر، خواستن این استدلال بکنن. پس دقت بکنید چی شد؟ این آیه که الان میخوایم صحبتش بکنیم، این صحبت شده، ولی صحبتی که تا حالا شده در ارتباط با این بوده که میخواستن استفاده کنن از این آیه که روح حدوثاً و بقاءاً مجرده. این صحبت قبلی بود. اونی که حالا میخوایم بگیم، آیه رو باز میخونیم، این است که از این آیه استفاده بشود که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا این استفاده بشه، و این مسلک مرحوم آخوند ملا صدراست. حالا مواردی که این استدلال شده با آیه شریفه لقد خلقنا الانسان تا ثم انشأناه خلقا آخر، استدلال به این کیفیت شده که تا قبل از جمله شریفه ثم انشأناه خلقا آخر همش جنبه های جسمانی است دیگه، علقب و مزغب و تا اون که فکسون العظام لحما و همه اینها مسائل جسمانی. بعد در بحث قبلی و برای مدعای تجرد حتی در حدوث گفته می شد ثم انشأناه و خلقا آخر، یه موجود دیگری شد، یعنی مجرد شد، یعنی مجرد به او تعلق گرفت. حالا اینجور میشه همین موجود مادی و جسمانی را، همین موجود جسمانی را تبدیل کردیم به خلق آخر. خلق آخری که گفته شده یعنی خلقی روحانی و مجرد. حالا عبارات بخونیم روشن‌تر میشه. از این آیه شریفه با تعبیر ثم انشأناه خلقا آخر، انشأناه ضمیر انشأناه هم به همین انسان برمیگردد که نطفه و مزغه و علقه و چنین و چنان، همین را یعنی همین موجود جسمانی را، همین رو تبدیلش کردیم به خلق آخر، یعنی به موجودی روحانی و مجرد. اینجور استدلال کردن که حالا میخونیم استدلال رو، و خواستن نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس را از این آیه شریفه استفاده کنن که این آیه دال بر این معنا باشه. در یکی دو مورد از تفسیر المیزان این کار شده که حالا میخونیم انشاءالله. ولی خب یک مقدار که دقت بکنیم روشن است که ثم انشأناه خلقا آخر یه تفاوت مهمی انجام شده. بله اینقدر ازش استفاده میشه، مشخصه. علقه بود و مزغه بود و چنین و چنان، ثم انشأناه و خلقا آخر، تفاوت مهم قطعی است. اما این تفاوت مهم به این است که شده مجرد یا یک شیء با عظمت دیگری، شیء فوق العاده دیگری. همانطور که در روایات گفته شده که ثم انشأناه و خلقا آخر، نه خود اون مواد قبلی را خلق آخر کردیم در ارتباط با این بحثی که الان داریم، بلکه در حدیث این چیزیه که روح درش دمیدیم، یعنی یه چیز دیگه اضافه کردیم، نه خود او را تبدیل کردیم به چیز دیگر. گرچه اگر حدیث نمی بود ثم انشأناه خلقا آخر، بله ظاهر و اظهر میخواستیم بگیریم، اظهرش اینه که خود همون رو خلق دیگری و خود همون رو هم خلق دیگری قرار دادیم، باز به تجرد نمیرسه، یعنی عام است از تجرد. پس اولا که ثم انشأناه خلقا آخر، ضمیر انشأناه رو هم به خود همین انسان برگردونیم، همین انسان را خلق دیگری قرار دادیم. خلق دیگری قرار دادیم اهم است از این که بگوییم یعنی مجردش ساختیم خودشه، یا این که خیر مجردش نساختیم، خود همین را تبدیل کردیم، خود همین را به شیء بسیار مهم، به شیء بسیار با عظمت. پس اولا ما باشیم و خود این آیه به حدیث هم کار نداشته باشیم، تجرد استفاده نمیشه. بله موجود دیگری که کمال اهمیت را داشته باشد نسبت به بخش قبلی استفاده میشه، اما تجرد استفاده نمیشه. یک، به اضافه میخوایم بگیم به کمک حدیث این ظاهری که خود این رو خلق دیگری ساخته باشیم استفاده نمیشود، بلکه مقصود این است که یه چیزی بهش اضافه میکنیم که در اون روح میدمیم. ثم منشأنا و خلقا آخر، و حدیث داره که ای نفخ الله فیه الروح، نفخ روح درست دارش، یعنی چیزی اضافه بهش دادیم، اضافه بهش دادیم. پس استدلال برای تجرد نخواهد شد. حالا عبارات مربوطه رو دقت کنید. یک، در جلد یک المیزان صفحه 255 عنوان بحث تجرد النفس، در ذیل آیه شریفه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، در ذیل این آیه است. بحث تجرد نفس را به مناسبت این آیه در جلد اول مطرح کردند، به این صورت که فرمودن و یتبین به تدبر فی الآیه، یعنی آیه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون و سایر الآیات التي ذکرناها، آیات دیگر هم به مناسبت بعد آوردن، چی تبیین میشه؟ و یتبین به تدبر فی الآیه و سایر الآیات التي ذکرناها حقیقتا اخرى. تا حالا میگفتیم بدن غیر نفس است استفاده میشه، حالا میخوایم به اضافه این که گفتیم بدن غیر نفس است بگیم نفس مجرد هم است، چی استفاده میشه؟ حقیقت دیگر چیه؟ اون حقیقت دیگر اوسع من ذالک. از این حرف اولی که گفتیم بدن غیر نفس است، از این حرف اوسع است. و هی تجرد النفس، از این آیه به اضافه استفاده تجرد نفس میکنیم. چطور؟ به معنا کونها امرا وراء البدن، استفاده میکنیم که نفس یک چیزیست غیر بدن و حکمها غیر حکم البدن، احکامش احکام بدن نیست. و سایر ترکیبات جسمیه، احکامش احکام ترکیبات و مرکبات جسمی نیست، یعنی جسمانی نیست، یعنی مجرد است. و یک نوع ارتباطی با بدن داره، لها نه متحاد بالبدن تدبرها به شعور و اراده، بدن رو تدبیر میکنه با شعور و ارادهی که براش هست. و سایر صفات ادراکیه و بقیه صفاتی که دارد این روح و نفس. و تدبر فی الآیات السابقه از ذکر یجلی هذا المعنا، این معنا را از آیات گذشته میفهمیم. فانها تفید ان الانسان به شخصه لیس بالبدن، انسان شخصیتش به همون روحه نه به بدن. به شخصه لیس بالبدن لا یموت به موت البدن، اون شخصیتش که من است انا هست، اون به مرگ بدن نمیمیرد. اینا درست یه قسمتش لا یموت و موت البدن. و لا یفنا به فنائه و انحلال ترکیبه و تبدد اجزائه، این که بدن ترکیبش به هم میریزد، اجزائش متفرق میشود، اون نفسه میمونه، باقیست، اون روح باقیست. بله تا اینجاش ابدا داره که اون روح غیر از این بدن است و باقی هم هست. و انه یبقا بعد فناء البدن فی عیش هی دائم، بعد از فناء بدن اون روح باقیست در یه زندگی که اون زندگی همیشگیست. و نعیم مقیم، اون وقت تو نعمت هست اگر ملکات اینجا و کارهای اینجاش خیر بوده، در گرفتاریش اگر کار اینجاش خلاف بوده. او فی شقاء لازم، یا در نعمت است یا در شقاوت است. و عذاب علیم، ایناش درسته. پس این که میرساند نفس غیر بدن است درست است، و میرساند آیه شریفه که روح بعد از این که بدن هم متلاشی میشه روح موجوده و هست فانی نمیشه، این رو میرسونه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، این هم میرسونه. و این که ملتزد است به لذتهایی در ارتباط با اعمال خیر، یا گرفتار است به گرفتاری هایی در ارتباط با اعمال شر، اینا رو میرسونه. و ان سعادته فی عادل عیشه و شقاؤه فیها مرتبطتون به سنخ ملکاتی و اعمالی، لا بر جهات الجسمانیه و احکام الاجتماعیه، در ارتباط با شکل و قیافش نیست، در ارتباط با بدن مادیش نیست. خب اینا همش ایناش درسته. اونی که محل صحبت است اینه که اون چه ایشان میخوان بفرماین این است که الان تصدیم میکنن که به اضافه میفهمیم که این روح مجردم هست. میگیم این به اضافهش دلیل نداره، تا اینجاش خوبه. از این آیه خوب میفهمیم که روح غیر بدنه، مشخصه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون، میفهمیم که بدن غیر روحه. و میفهمیم که روح بعد از فوت و این که بدن متلاشی میشه روح هست، و اینا میفهمیم درسته. تا اینجا همش احکام اون روح هم مربوط به ملکات و کارهای خیر و شر لشه، اینا هم قبوله. حالا اینجا فهذه معان تعطی هذه الآیات الشریفه و واضح انها احکام تغایر الاحکام الجسمانیه و تناول خواص المادیت دنیویه من جمیع جهاتها. اینی که میخوان بگوین که پس این روح احکامش احکام جسمانی نیست از هر جهت مغایره، نه، این از هر جهت مغایره دلیلی نداره، استدلالی بر این جهت از آیه نمیشه کرد. و تناول خواص المادیه الدنیویه من جمیع جهاتها. فن نفس و غیر البدن درسته، فن نفس و غیر البدن درسته، ده دفعه گفتین درسته که فن نفس و غیر البدن، اما چی؟ اما اونی که عنوان بحث بود چی بود؟ تجرد النفس، مجرد بودن نفس که عنوان بحث بود و در ضمن صحبت هم بیان فرمودن، اون رو عرض میکنیم دلیل نداره و از اون آیه استفاده نمیشه و از آیات دیگر هم استفاده نمیشه. و به نتیجه پس تجرد نفس را بخواهیم بگوییم مستند با آیات شریفه قرآن است، عرض میکنیم خیر، عالی، مغایرت نفس را با بدن چرا؟ و این که نفس بعد از تشتت اجزای بدن حیات داره و دوام داره چرا؟ میفهمیم. و این که نفس در ارتباط با اعمال خیر و شر خودشه، درسته. اما این که نفس مجرد است، از آیه استفاده تجرد نمیشه. این یک مورد که ایشان چنین استفاده کردن. و مورد دیگری که در ارتباط با اون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست که اصل بحث امروزمون بود، که به اضافه این که مجرد است ولی مجرد با نظر معروف آخوند ملا سرزا، نه مجرد با نظر عموم فلاسفه مشرا. فلاسفه مشرا میگن حدوثن و بقاءن این نفس مجرده. معروف آخوند ملا سرزا میگوید که حدوثن جسمانیست، جسمانیت الحدوث، همون جسم به تدریج و به حرکت در جوهر می شود مجرد، و روحانیت البقا این مطلب، این مطلب رو میخوان از ثم انشأنا و خلقا آخر استفاده کنن، اینم میگیم ازش استفاده نمیشه. راست، ثم انشأنا و خلقا آخر میرساند که یک شیء مهمی، جریان مهمی، کار مهمی شده، راسته. اما این کار مهمی که شده، اون شیئی که در ارتباط با این کار مهمه مجرده؟ مجرد نیست، ساکته، اینو نمیرسونه. حالا چه بگیم؟ خود این انسان تبدیل شده که ظاهر آیه است، یا بگیم نه اصلا یه چیزی اضافه بهش داده شده که از روایات استفاده میشه و کثیرا ما اون چه که در ظاهر آیه است اگر حدیث معتبر داشتیم اون حدیث اخذ میشه. این یک اصل نیست در اصول که جای خودش مشخصه. اب نداره، من دیگه نزاع لفظی نداریم، نزاع لفظی قبلا گفتیم، نزاع لفظی نداریم. اگر مقصود از مجرد این است که یعنی قسمتی از آثار ماده نیست، حرفی نیست، قسمتی از آثار ماده معلوم نداره. و اما تصریح کردن که اصلا احکام ماده رو نداره، خودی ملا نبارسته، مغایرون لحکام الماده اصلا، تصریح به این جهت کردن، معنی مجرد رو زمینن گفتن به این معنا، و بنابراین بحث جدی است. و اما عبارات دیگری که عرض میکنیم در جلد 15 المیزان سوره مؤمنون صفحه 19 از صفحه 18 شروع میشه. قول او تعالی ثم انشأنا و خلقا آخر. الانشاء کما ذکر و راغب، ایجاد و شیء و تربیت او، کما ان نش و نش احداث او و تربیت او، تا اینکه میرسن اونجایی که مربوط به صحبت هست عرض کنم که وقد غیر السیاق من الخلق الى الانشاء فقال ثم انشأنا خلقا آخر دون ان یقال ثم خلقنا للدلاله على حدوث امر حدیث ما کان یتضمنه ولا یقارنه ما تقدمه من ماده فان العلقه مثلا بین خالفت نطفه فی اوصافها و خواصها من لون و طعم و غیر ذلک الا ان فی النطفه مکان کل من هذه الصفات و الخواص مما یجانبه یجانسه و لم یماثله کالبیاض مکان الحمره و هما جمیعا لون واحد. تا قبل از ثم انشأنا و خلقا آخر همه اونا نطفه علقه مزغه با هم در عین این که متفاوتن متجانسن، هم تفاوتایی دارن با هم دیگه معلومه، نطفه غیر از علقه است، علقه غیر از مزغه است، و هم در عین حال هم جنسن با هم، متجانسن، سنخ همن. اما ثم انشأنا و خلقا آخر، خیر میخوام بگم اصلا سنخ عوض میشه، یعنی اون بوده مادی این میشه مجرد و همین هم شده مجرد. ثم انشأنا و خلقا آخر که میشود جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، به خلاف ما انشأه الله اخیرا و هو الانسان الذي له حیات و علم و قدرت فانما له من جوهر الذات و هو الذي نحكي عنه بعنه لم يسبق من سنخه في المراحل السابقه. دقت میکنید ایران تصدیق میکنن ببین که سنخش از سنخ مراحل سابق جداست. اهل نطفه و العلقه و المزغه و العظام المکسوب و لحمن شیئون و این شیء آخره ولا سبق فی آشیون یناظر ما له من الخواص و الاوصاف. این خواصی که این ثم انشأنا و خلقا آخر داره چیزایی است که اون قبلی اصلا نداره. ولا سبق فیها در این نطفه و علقه و مزغه شیئون یناظر ما له مال الانسانی که شده ثم انشأنا و خلقا آخر من الخواص و الاوصاف کل حیات و القدرت و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم. اینا نبوده بعد درست شده. وقت اصل مطلب اینجا میرسن و الضمیر فی انشأناه علی ما یعطیه السیاق للانسان المخلوق، همین انسان مخلوق رو چیز دیگه اش کردیم، یعنی حرکت در جوهر، یعنی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. علی ما یعطیه السیاق و الضمیر فی انشأناه للانسان المخلوق عظاماً مکسوبتون بالله فهو الذي انشأ و احدث خلقا آخر، همین را یه خلق دیگری کردیم. ای بدله و هو مادتون میتتون جاهلتون عاجزتون، چی شده؟ بدله موجودن زاهیات و علم و قدره، همین رو تبدیلش کردیم. یعنی حرف معروف آخوند ملا سزا حرکت در جوهر جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. فقط کان مادتن لها صفاتها، فقط کان مادتن لها صفاتها و خواصا ثم برز و هو یغایر و سابقت او فز ذات و صفات، ذات و صفتش عوض شد، اصلا ذاتش بود جسمانی، حالا ذاتش شد مجرد. والخواص فهو تلک الماده السابقه، پس همون ماده است ولی به حرکت در جوهر چی شد؟ شد مجرد. فهو تلک الماده السابقه فانها التي صارت انسانا، همون شده انسان، ولیس بها، و از طرفی هم ماده است هم نه ماده، ماده است به اعتبار اول، ماده نیست به اعتبار سو منشأنا و خلقا آخر. ولیس به ها از لا اشاره که فی ذاتن ولا صفتن، صفاتن اصلا عوض شد، چیز دیگه شد. ولا صفاتن و انما له نوع اتحادن معها، و با این بدن یک ارتباط و تعلقی داره. و تعلق به ها یستعمل و فی سبیل مقاصد ها استعمال زلاله للاله کل کاتب للقلم، بدن در اختیار روح قرار میگیرد. و هازا و بلذی یستفاد من مثل قولی، آیه دیگه میخوان اشاره بکنن. نتیجه این شد، اینجا تصریح به این جهت میکنن که خود این انسان تبدیل شد، خود این انسان مادی نطفه علقه مزغه، خود این تبدیل شد به خلق آخر، تبدیلی که تمام خواص قبلی از بین رفت و خواص دیگری به وجود آمد و هیچ تشابه و تجانسی بینشون نیست. به نتیجه شد جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این طرز استدلال. پاسخی که ما عرض کردیم این شد، عرض کردیم که این ثم انشأنا و خلقا آخر راسته، ظهورش اینه که خود همین انسان را انشأنا و خلقا آخر، اینو ما قبول کردیم، گفتیم ظهورش اینه. لولا حدیث هم همینو میگفتیم، همین انسان را خلق آخر را. اما خلق آخر قرار دادیم یعنی مجردش ساختیم یا یه جسم لطیف مهم؟ هیچ کدومش نداره، با هر دو سازگاره، با تجرد تعین نداره، هم با تجرد میسازه هم با عدم تجرد میسازه، مثبت تجرد نیست. این یک. ثانیاً با توجه به احادیث متعددی که در این باب هست، اونجا ازش استفاده میشه که اصلا یعنی چیزی اضافه کردیم، نه خود او را تبدیل کردیم به چیز دیگر، چیزی اضافه کردیم. اینم خونده باشم که دیگه بس تموم شده باشه، که در تفسیر کنز احادیث رو آوردن. ثم انشأنا و خلقا آخر، اون وقتی جا داره که در حدیث هست این ثم انشأنا و خلقا آخر و هو صورت البدن اب روح فلان، بعد به صورت حدیثیش اینجاست که حدیث نقل میکنن که خلقا آخر یعنی به اصطلاح روح درش دمیده شد. ثم انشأنا و خلقا آخر فوان افخر روح فی بخ بله. و فی تفسیر علی ابن ابراهیم فی روایت ابی جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قولی تعالی ثم انشأنا و خلقا آخر فوان افخر روح فی، صفحه 176، نفخ روح فی. پس حدیث میگه که این منظور نفخ روحه، یعنی اضافه شدن چیزی در حقیقت به این علقه و مزقه و اینا و تعلق گرفتنش، و نتیجتاً اون وقت شی آخریست، مسئله حرکت جوهری و تبدیل به اصطلاح خود این انسان به شی آخری در کار نیست با توجه به احادیثی که هست. بنابراین تا اینجا مطلب جمع میشه، و چون حالا دیگه اولی مطلب آخری خواهیم بود که استدلال های عقلی که شده بر تجرد، که اینجا کیان بحث اینجاست، اساس بحث از جهت اینجاست. حالا این جمع‌بندی رو دقت بکنید، به اینجا رسیدیم که یکی از نظریات نظریه محدثی نیست از قبیل مرحوم علامه مجلسی و امثال ایشان که قائلن به این که جسم لطیف است، و از آیات و روایات خواستن این استفاده رو بکنن که ما میگفتیم از آیات این استفاده به درستی نمیشه، نمیشه از به گردن آیات گذاشت، ولی روایات چرا؟ روایات تصریح به این که جسم لطیف داره، و اون وقت این نظریه گفته شد، تجربیاتی که در این مورد هست گفته شد، معیداتی که در این مورد هست صحبت شد. حرف دومی که بحث کردیم اینه که در ارتباط با تجرد خواستن از نقل استفاده کنن، منقولات مربوط به تجرد رو حدوداً اساس رو گفتیم. اون وقت مربوط به تجرد هم تجرد این که حدوثاً و بقاءاً مجرد باشد، از این آیات بعدی استفاده کردن، یا این که خیر حدوثاً جسمانی و بقاءاً روحانی که از آیه ثم انشأنا خواستن در المیزان استفاده کرده باشن. این هم گفتیم مثبت مسئله نخواهد بود تا انشاءالله در ارتباط با مباحث بعدی. اللهم صل علی محمد و آله.